رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، شبتون بخیر. در این برنامه نگاهی میندازیم به برجام و یک سالی که از عمر توافقات ایران با غرب میگذره. روایت‌های مختلفی از برجام بوده و کماکان هم هست. فکر کردم فرصت مناسبی باشه که این برنامه رو به شکل گفتگو در این زمینه با یکی از شخصیت‌های خوشنام جنبش کمونیستی در ایران و همچنین دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیز خط رسمی برگزار بکنیم. آذر مدرسی، ضمن خوشامدگویی به شما، همونطوری که اول صحبتام هم اشاره کردم، رویکردهای متفاوتی از برجام هستش. بعضیا میگن که جمهوری اسلامی اثر ناچاری و بنبستش تند به این مذاکرات، برخی دیگه این رو پیروزی جمهوری اسلامی و غلبه بر غرب میدونن. شما برجام رو خودتون چجوری روایت میکنین و به طور فشرده اگه بخواین نظرتون رو بگین، نفع جمهوری اسلامی و غرب در مذاکرات هسته‌ای تا کنون چی بوده؟
ما همون موقع یک سال پیش وقتی که توافقات لوزان در جریان بود و به نظر می رسید که آخرین مراحل خودش رو طی می کنه، روایت خودمون رو از مسئله گفتیم و نیازهای دو طرف در پایان دادن به این بحران و نیازهای دو طرف در آرامتر کردن رابطه به روشنی توضیح دادیم. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمی گشت خیلی روشن بود که ادامه وضعیت به این شکل، ادامه توی لیست کشورها و یا دولت‌هایی که منشأ تروریسم و منشأ بی‌ثباتی در منطقه هستند، نمیتونست بیشتر از این ادامه داشته باشه، نه برای جمهوری اسلامی و نه برای بورژوازی ایران. بورژوازی ایران و در رأسش جمهوری اسلامی به عنوان نماینده بورژوازی حاکم در ایران برای جذب بازار جهانی شدن احتیاج داشت که تصویر دیگری از خودش بده و احتیاج داشت به اینی که جامعه بین المللی به قول معروف و یا دول غربی تصویر دیگری از جمهوری اسلامی به دنیا بدن و قبول بکنن که جمهوری اسلامی به این کلوب میپیونده و ادامه چهره قبلی و داشتن اون چهره قبلی برای جمهوری اسلامی ممکن نبود و با اون چهره نمیتونست وارد یک همچین مناسبات و یک همچین سطحی از رابطه و بشه و عضویت در کلوپ جامعه متمدن رو بخره. باید از اون تصویر فاصله میگرفت، از کشوری که گفتم منشأ تروریسم هست و قراره که انقلاب اسلامی رو صادر بکنه و شما هر جا رو نگاه میکنید از عراق، سوریه، یمن، قطر و بحرین آثار پای جمهوری اسلامی رو میبینید. عراق که الان دیگه اصلا همون موقع معلوم بود که پایگاه جمهوری اسلامیه و حرف اول و آخر رو جمهوری اسلامی میزنه. به هر حال سرمایه در ایران و بورژوازی ایران و خود هیئت حاکمه ایران، دولت جمهوری اسلامی، بیشتر از این نمیتونست با این تصویر، با تصویر یک کشوری که اسلام سیاسی درش حاکمه و منشأ تروریسم و بی‌ثباتی و ناثباتی در منطقه هست، بتونه جذب بازار جهانی بشه و از نظر اقتصادی به طور جدی با تحریم ها تحت فشار جدی قرار گرفته بود. از طرف دیگه موقعیتی که و بنبست ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی توی خود ایران داشت، ادامه ی حیات به اون شکل رو بهش امکانش رو نمیداد و اجازهش رو نمیداد. در نتیجه جمهوری اسلامی نیاز داشت به این کشمکش خاتمه بده و نیاز داشت پایان این کشمکش معنیش تبدیل شدن جمهوری اسلامی از یک مملکت، از یک دولت منشأ تروریسم به منشأ ثبات در منطقه تبدیل بشه. این نیازی بود که جمهوری اسلامی داشت و امریکا هم در رأس غرب و به خصوص خود امریکا بعد از شکست سیاست‌های میلیتاریستیش در منطقه، بعد از شکست سیاسی و نظامیش در عراق و بعد از هزینه‌های سیاسی، نظامی، مالی و انسانی که در اون منطقه داشت، اون هم احتیاج داشت به اینی که کنار کشیده شدن و یا حاشیه‌ای شدن نقش خودش در خاورمیانه رو تبدیل بکنه به اینی که از یک کشوری که نماینده قلدرمنشی و نماینده میلیتاریسم و نماینده اشغال و نماینده حمله نظامی به هر کشوری هست که جزو لیست سیاه خودش قرار گرفته و یا قرار بگیره برای تثبیت نظم نوین جهانی خودش، از این که از یک همچین تصویری تبدیل بشه به کشوری که خواهان راه‌های دیپلماتیک هست، منشأ ثبات هست در منطقه و از راه‌های دیپلماتیک تلاش میکنه ثبات رو در منطقه به اصطلاح به وجود بیاره. در نتیجه هر دو طرف تحت فشارهایی که قرار داشتن و تحت بنبست‌ها و شکست سیاست‌هایی که داشتن نیاز داشتن به اینی که پای چنین مذاکره‌ای برن و نیاز داشتن به اینی که این کشمکش رو نه حل بلکه به درجه زیادی تخفیف بدن و به دنیا اعلام بکنن که امریکا فقط قلدری نظامی نمی‌کنه و این تصویر رو بدن و ایران منشأ تروریسم نیست. امضای برجام اولین و مهمترین تأثیرش و بازتابش این بود که ایران به جامعه متمدن پیوست، توی خیلی از بازی‌هایی که قبل از اون بازی داده نمی‌شد، خیلی از معاملات و مراودات و مناسبات و مذاکرات منطقه‌ای تو حل بحران‌های منطقه‌ای که راش نمی‌دادن مثل سوریه، مثل عراق، من بعد راش بدن و به عنوان یکی از کشورهایی که منشأ ثبات است باهاش برخورد بکنن، تو مسئله مبارزه با داعش همینطور و کلن جایگاه جمهوری اسلامی توی خاورمیانه، توی معادلات جهانی و از جانب کشورهای غربی تغییر کرد و به اصطلاح طوق لعنت تروریسم رو از گردنش برداشتن و مدال نماینده و عامل ثبات در منطقه رو به گردن جمهوری اسلامی انداختن و امریکا هم به همین ترتیب طوق لعنت میلیتاریسم نظامی و قلدری نظامی و بمباران و کشتار مردم بیدفاع و به تباهی کشیدن خاورمیانه را از گردن خودش برداشت و مدال راه دیپلماتیک پیدا کردن سمبل و نماینده تلاش برای مذاکره و راه‌های مسالمت جویانه برای حل به قول خودشون بحران خاورمیانه و بحرانی که تو خاورمیانه هر دو طرف از عوامل اصلی به وجود آورندش بودن، هر دو مدال‌های عاملین ثبات در منطقه رو بگردن و آویزون کردن. این روایتی بود که ما همون موقع گفتیم از اتفاقی که داره میفته و نیازی که دو طرف برای رفتن پشت میز مذاکره و تخفیف کشمکش به هر درجه که ممکن بود رو این نیاز اونها رو کشید و هر دو طرف بهش احتیاج داشتن. ولی در مورد روایات دیگه غیر از اینی که در هیئت حاکمه هر دو طرف بالاخره هاردکورهایی هستن که مخالف تخفیف این کشمکش هستن و هر دو طرف فکر میکنن که هنوز میشه از طرق دیگری این مشکل و این کشمکش رو خاتمه داد، تو هر دو طرف بودن، توی هیئت حاکمه امریکا بود، توی هیئت حاکمه ایران هم بود، هنوز هم هستن، هنوز هم از هر دو طرف هستن نیروهایی که بیانگر نیاز بخش اعظم بورژوازی نه در ایران و نه در امریکا هستن و کماکان بر تپل تشدید کشمکش و کماکان بر سیاست‌های دوره گذشته هر دو طرف تأکید میکنن. اما خیر از که هر کدوم از اینها اعلام میکنن که این مذاکرات و این توافق شکست ما رو در میان داشته. اصولگرایان در ایران مرتب تبلیغاتشون اینه که ما شکست خوردیم، ما فریب خوردیم، ما تأثیری برامون نداشت، نتیجه‌ای نداشت و غبطه دورانی رو میخورن که به اتکا به قلدری میخواستن موقعیت مناسب تری رو کسب بکنن که اتفاقا کردن. و بخش هاردکور هیئت حاکمه امریکا هم همین رو میگه، اینی که امریکا بازنده است، موقعیت برتر خودش رو در منطقه از دست داد و یکی از مهمترین عواملش رو امریکا میدونه، ایران میدونه. به هر حال این در هیئت حاکمه هر دو طرف هست، اما غیر از هیئت حاکمه هر دو طرف تا اونجا که حداقل به ایران برمیگرده، بخش اعظم اپوزیسیون ایران از راست تا چپش همه اعلام کردند که جمهوری اسلامی در اثر شکست رفته پای این مذاکرات و شکست خورده و یا بازنده این مذاکرات جمهوری اسلامی است. بخش اعظم اپوزیسیونی که همونطور که گفتم از راست تا چپ چشمشون و امیدشون به این بود که ادامه این کشمکش و ادامه این بحران سرنگونی جمهوری اسلامی رو آسان‌تر می‌کنه و جمهوری اسلامی توی یک همچین بحرانی مطلوبتر از و ضعیفتر هست و امید بسته بودن کلن به اینی که از کانال این بحران جمهوری اسلامی میتونه قدرت درش دست به دست بشه. یکی اینی که با این تبیین چپترینشون با این تبیین که ادامه این بحران جمهوری اسلامی رو شق شق نگه میداره و امکانی میده به مردم که زیر تحریم های اقتصادی کمرشون شکسته بود و زیر استبداد خفقان شدیدی بهشون تحمیل شده بود، اینها میتونن علیه جمهوری اسلامی قیام و انقلابی رو بکنن. و یا راست که فکر میکرد این بحران کمک میکنه به اینی که امریکا دخالت بکنه و امریکا با حمایت از اونها یا با حمله نظامی باعث بشه که قدرت از دست جمهوری اسلامی به دست اونها بیفته. بخش راست اپوزیسیون ناراضی از این مذاکرات، منتقد سیاست به قول خودشون سازشکارانه امریکا با ایران بودن، و بخش چپشون از سر یه ضدیت با رژیم، یه ضدیت خرد بورژوایی با رژیم به اینی که جمهوری اسلامی و رژیمی رو که اینها باهاش مخالفت میکنن باید همیشه در حال بحران نشون داد و باید همیشه نشون داد که در حال ریزش و فروپاشی هست تا بتونن خودشون رو معنی بکنن و بتونن خودشون رو و هویت خودشون رو تعریف بکنن، کماکان هنوز هم اعلام میکنن که شکست خورده این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و چشم بر تمام واقعیاتی که عواقب بخشن مثبت این مذاکرات برای جمهوری اسلامی در منطقه، حداقل تا اونجایی که به منطقه مربوط میشه و به رسمیت شناختن موقعیت جمهوری اسلامی توی معادلات منطقه رو چشم میپوشن روش، به خاطر اینی که احتیاج دارن به اینی که همونطور که گفتم از سر یه ضدیت خیلی خرد بورژوایی سطحی و محدود نگرانه با جمهوری اسلامی اعلام بکنن که نه، جمهوری اسلامی جام زهر را نوشید. بخش زیادشون گفتن جام زهر را نوشید. به هر حال اینی که جمهوری اسلامی بعد از برجام چه اتفاقی براش افتاده و تو چه موقعیتی هست رو میتونیم حتما در طول مصاحبه بهش بپردازیم، ولی تا اونجا که به خود مسئله برمیگرده بنبست های دو طرف و معضلات بنیادی سیاسی و اقتصادی دو طرف هر دو طرف رو به پای میز مذاکره کشون و نیاز هر دو طرف بود که این کشمکش رو به درجه زیادی تخفیف بدن، حل که به احتمال زیاد حل شدنی نیست، کماکان یه این کشمکش ادامه داره، ولی اون تصویر رو از همدیگه توی به اصطلاح افکار بین المللی بشکنن و یا تا معادلات خودشون بشکنن برای اینی که بتونن روی اتفاقات دیگری که در خاورمیانه میفته اولا تأثیر بذارن و ثانیا موقعیت معضلات درونی سیاسی اقتصادی خودشون رو حل بکنن.
تقریبا 10 روز پیش در کنار برگزاری کنگره آمریکا نشستی در مورد برجام برگزار شده. در پاسخ به این پرسش که آیا ایران ثروتمندتر از نظر امنیت به نفع آمریکاست یا ایران فقیرتر، پاسخ این بوده که اگه بهبود اوضاع اقتصادی ایران سبب تغییر شکل حکومت و کوتاه آمدن دخالت این بخش قدرتمند در حاکمیت بشه که خیلی خوبه، که منظورشون از بخش قدرتمند همون سپاه و جنای خامنه ای هستش. گفتن که چه تضمینی هست که این طیف بالاخره دست از صدور انقلاب اسلامی برداره و کاری به امر سیاست نداشته باشه؟ آیا سبب میشه که دست از بلندپروازی منطقه‌ای و آرزوی ایران قدرتمند در منطقه بردارن؟ از یه طرف دیگه سازمان تجارت جهانی هم عقیده بوده، یه عقیده مشابهی رو داشته و میگه که ایران باید سیستم سیاسیش رو ساختاری بکنه، بیشتر سرمایه ها دست طیف نزدیک به خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستش و میگه که مشکل در جا زدن برجام همین مشکل ساختار سیاسی در ایرانه. و جهت اطلاعتون اینم بگم که چیزی حدود 34 میلیارد دلار ایران قرارداد اقتصادی بسته تا کنید و اما اجازه اجراش رو بهش نمیدن. میخواستم ببینم در کل نظر شما چیه؟ در آوردن این حیطه اقتصاد و نظام بانکی کشور از دست خامنه‌ای چقدر واقعیه؟ اقتصادی که بخش اعظمش دست اونه و دولت اعتدال و خط خامنه‌ای پیشش میبرن، آیا جمهوری اسلامی میتونه این شیفت رو بکنه و این ثبات سیاسی رو برای غرب ساختاری بکنه، در جهت نیازهای غرب ساختاریش بکنه؟ یا به معنی دیگه، چرا غرب با پاکستان و بنگلادش و برزیل مشکلی نداره اما تا به ایران میرسه سر معضلاتشون باز میشه؟
ببینید، معضل غرب با ایران روبنای سیاسیشه، نه اینی که سرمایه و یا اقتصاد در انحصار چه بخشی از جامعه است، اینی که در انحصار دولت هست یا در انحصار یه بلوک قوی در دولت هست معضل غرب نیست. زمان شاه هم وقتی که نگاه بکنید قبل از انقلاب، اقتصاد ایران و سرمایه ایران توی انحصار دولت و یا یه بلوک قوی دولتی بود، سرمایه خصوصی جای زیادی توی اقتصاد ایران بازی نمیکرد و کلن توی کشورهای موسوم به کشورهای تحت سلطه یا کشورهای در حال رشد این کیسه، دولت بخش اصلی اقتصاد اون جامعه رو میگردونه و اقتصاد بلوکه است در دست دولت و یا به اصطلاح قطبهای دولتی، بلوکهای دولتی انحصار بخش اصلی اقتصاد رو در جامعه دارن. در نتیجه موزل این نیست، مسئله سر این نیست که اگر به اصطلاح قدرت اقتصادی از دست دولت و یا بلوکهای قوی دولتی بیرون بیاد معضل غرب با ایران حل میشه. معضل غرب با ایران رو بنای سیاسیشه، همونطور که گفتم. ببینید امروز ایران به اصطلاح باثبات‌ترین کشور در منطقه هست، درش نه جنگی موجوده، نه به اصطلاح تروریسمی موجوده، نه کشمکش‌های عجیب داخلی دارن که جامعه رو، ثبات جامعه رو از نظر غرب زیر سوال برده باشه. برعکس ایران توی خاورمیانه، توی عراق، توی سوریه، توی یمن، توی تمام این کشورها، توی بحرین داره نقش ایفا میکنه و هیچ معضل ثبات ضروری رو به این معنی نداره. ولی از نظر سازمان تجارت جهانی، از نظر ریسک سرمایه گذاری درش تو رده 7 قرار گرفته و کل رده از 1 تا 7، یعنی مخاطره آمیزترین کشور، یکی از مخاطره آمیزترین و بی‌ثبات‌ترین و ناامن‌ترین کشورهاست برای سرمایه، برای اینکه درش سرمایه گذاری بکنن. و اینها دلیلش این نیست که جامعه ایران درش جنگی هست یا چیزی، دلیلش این نیست که جامعه ایران در آستانه یک بحران سیاسی درونی از هر زاویه‌ای که شما نگاه بکنید قرار نداره. دلیل اصلیش روبنای سیاسیه که جمهوری اسلامی داره و نمایندگی یا هویت سیاسیه که جمهوری اسلامی خودش رو باهاش تعریف میکنه. جمهوری اسلامی امروز درسته به یمن یک دوره وسیع از گسترش تروریسم در منطقه موقعیت خودش رو در کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه تثبیت کرده و تو یمن و جاهای دیگه هر جا که بخواد هنوز میتونه دستی داشته باشه و به یمن برجام تونست این طوق لعنت رو از گردن بندازه و مدال کشوری که عامل ثبات در منطقه است رو به خودش بده. ولی روبنای سیاسی که داره، پرچمی که هنوز این کشور، این جمهوری اسلامی داره، اینی که نماینده شیعیان در خاورمیانه هست و هر جا منافع شیعیان به خطر میفته جمهوری اسلامی به عنوان نماینده تام و تمام به میدون میاد و کشمکش هایی که جمهوری اسلامی با رقبای خودش هنوز در منطقه داره و تاریخی که جمهوری اسلامی داره، معضلات اساسی هست که علارغم 10 تا برجام دیگه، علارغم تمام اون به رسمیت شناختنش به عنوان یکی از عواملی که باید در مورد وقتی بحران خاورمیانه، هر کشوری در خاورمیانه حرف میزنید باید ایران رو بازی بدید، علارغم همه اینها هنوز به دلایل سیاسی اساساً کشوری امن برای صدور سرمایه نیست و همونطور که آمار خودشون میگه و یا ارزیابی خودشون میگه بالاترین، جزو کشورهایی هست که بالاترین ریسک رو برای سرمایه گذاری داره. در نتیجه معضل غرب با ایران، با جمهوری اسلامی و معضل جمهوری اسلامی برای جذب شدن در سرمایه جهانی و برای جذب شدن در بازار جهانی، برای اینی که تو رده حتی بنگلادش یا پاکستان به قول شما و یا برزیل قرار بگیره، معضل سیاسیه. ایران، جامعه ایران با میلیون‌ها بیکار، یک نیروی کار ارزان سرکوب شده که خفقان شدید بهش تحمیل شده، در اختیار سرمایه جهانیه و از این زاویه وقتی میرید نگاه میکنید میگن نیروی کاری که در ایران هست از تحصیل کرده ترین نیروهایی که توی بازار جهانی میتونید پیدا بکنید. رده تحصیل کرده ها توی ایران بالاترین ها هستن به نسبت خیلی از کشورهای دیگه. دانش به اصطلاح نیروی کار توی ایران به شدت بالاست. نیروی کار جوانی در ایران هست که قاعدتا باید این مؤلفه ها جذابیت بسیار بسیار بالایی به ایران بده برای اینی که درش سرمایه گذاری بکنن، ولی همونطور که گفتم هویتی که جمهوری اسلامی داره علارغم تمام چرخشی که کرده، علارغم اینی که پرچم ضدیت با امریکا در منطقه رو از دست انداخته، علارغم اینی که شعار مرگ بر امریکا رو شما امروز از طرف جمهوری اسلامی حتی هاردکورهاش نمیشنوید، علارغم تمام اینها، علارغم ظاهر به اصطلاح کمتر اسلامی که تلاش میکنه رو به جامعه به خودش بده و تلاش میکنه رو به بیرون به خودش بده، هنوز این هویت سیاسی جمهوری اسلامی معضل جدیش هست و این هست که میترسونه و ریسک بالایی رو به وجود میاره، بر این در اینی که علاوه بر این هویت سیاسی، قدرت اقتصادی در دست یک همچین هیئت حاکمه و در دست یک همچین رژیمی هست و در نتیجه امکان سرمایه گذاری، جذابیت ایران رو برای سرمایه گذاری در مقابل ریسک بالایی که داره کمتر میکنه و علارغم تمام مؤلفه های مثبتی که همه در مورد بازار نیروی کار در ایران میگن، هنوز ایران رو جزو کشورهایی که جذابیت داره برای سرمایه گذاری نمیدونه. در نتیجه همونطور که گفتم در دنیای دیپلماسی و در دنیای معادلات سیاسی در منطقه و معادلات سیاسی بین دول مختلف، بین کشورهای مختلف، بین ایران و غرب، ایران از جبهه تروریسم به جبهه ثبات برگشت، ولی آیا این بلا فاصله به معنی امنیت سرمایه برای سرمایه گذاری به ایران هست؟ نیست. این رو ما همون موقع هم گفتیم و امروز خودشون دارن به یک نوعی میگن، و این اینه که ما وعده های زودرس دادیم و نباید چنین وعده های زودرسی رو میدادیم. به هر حال موزل جمهوری اسلامی کماکان موزل هویتی، موزل سیاسی که داره، کماکان موقعیت به اصطلاح قوی که در خاورمیانه داره از نظر سرمایه برای صدور سرمایه به ایران نقطه ضعف جدیش هست و از این زاویه هست نگرانی هایی که سرمایه غربی برای سرمایه گذاری در ایران داره، چیزی که جمهوری اسلامی بهش امید زیادی بسته بود که بتونه اقتصاد رو باهاش به اصطلاح از این تنگنا و از بنبستی که داشت بیرون بیاره، هنوز و هنوز حل نشده و با جمهوری اسلامی گره خورده. این معضل سیاسی با جمهوری اسلامی گره خورده و از این زاویه کماکان و کماکان معضل اقتصادی بورژوازی در ایران و معضل اقتصاد در ایران و معضل اقتصادی در ایران راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی داره و تا جمهوری اسلامی با این هویت سر کار، این معضل اقتصادی کماکان هست و ایران کماکان جزو کشورهایی با بالاترین ریسک برای سرمایه گذاری قرار میگیره و میمونه و راه حلی 1100 راه حل دیگه و یا مناسبات دیپلماتیک و سیاسی بهتری رو با غرب برقرار بکنه، این موقعیت واقعیش و این هویت واقعیش و بال گردنشه و تا وقتی که هست جمهوری اسلامی با این موزر روبروه و راه حل اقتصادی برای بیرون اومدن از حتی بنبست اقتصادی که بورژوازی ایران داره جمهوری اسلامی نداره به طور واقعی.
الان اعتبار سیاسی ایران توی آمریکا سنگ انداختن یه جورای جلوش و کلینتون گفته که فعلا علاقه به پاسخ دادن به مسائل ایران نداره و گفته که رابطه با اسرائیل براش مهمتره. سوال اینه که چرا کماکان آمریکا احتیاج داره که سر شکاف با ایران باز بمونه؟
ببینید، ما همون موقع هم گفتیم و خیلی روشن بود که این پروسه تخفیف کشمکش چند معنی نداره. حداقل یک، پایان کشمکش و ورود ایران و امریکا به یک دوره از دوستی، یاری، هم کلوب شدن مثل رابطه‌ای که قبلا رژیم سلطنت با امریکا داشت و یا حتی عربستان و یا ترکیه با غرب دارن نیست. قرار نبود با برجام و با توافقاتی که شده همه معضلات حل بشه و کشمکش کلن خاتمه پیدا بکنه و هر دو طرف به اصطلاح هیچ معضلی با هم دیگه نداشته باشن. اصلا به این معنی نبود برجام، از نظر هیچ کس به این معنی نبود و به طور واقعی این نبود. اینی که تبلیغات حولش جمهوری اسلامی چه میکرد یا اون طرف چه میکرد بحثای دیگه‌ایه، ولی هیچ وقت این توافقات به معنای حل کشمکش و تمام شدن کشمکش نبود، به معنای تخفیف کشمکش بود، به معنای حل بحران به بهانه هسته‌ای بود، به معنای تمام کردن یک دوره از دشمنی آشکار بین امریکا و یکی از ضد امریکایی ترین رژیم های منطقه و یا ضد امریکایی ترین رژیم منطقه بود، به معنای پایان جنگ بود، نه به معنای صلح کامل. اصلا این نبود. در نتیجه هنوز از هر دو طرف، حتی به اصطلاح نه هاردکورها، خود هیئت حاکمه ایران، جناح روحانی هنوز انتقادات خودش رو داره، لگت های خودش رو میزنه، طرف مقابل هم این کارو میکنه. در نتیجه سنگ اندازی ها و یا اعلام اینی که هنوز جنگ تموم نشده یا هنوز صلح کامل نشده از هر دو طرف هست. امریکا بیشتر بهانه های بیشتری میاره و تلاش میکنه توی صفبندی که امروز توی خاورمیانه هست، تو نزدیکی بیشتر ایران با روسیه و به اصطلاح سوریه و اساساً با بلوک روسیه، تلاش میکنه ایران رو هرچه بیشتر تحت فشار قرار بده. این رو نباید به عنوان نشانه ای از تغییر در سیاست و یا چرخش در سیاست امریکا محسوب کرد. به نظر من این رو باید در کماکان در حیطه اون زورآزمایی برای اینی که تو کل این پروسه طرفین چقدر میتونن به هم دیگه فشار بیارن و چقدر امتیاز بگیرن، بیشتر امتیاز بگیرن و کمتر امتیاز بدن رو باید قرار داد. در مورد کلینتون هم به نظر من نباید به هیچ عنوان حرفش رو جدی گرفت. اینا تبلیغات انتخاباتیه، اینها برای جلب لابیسم قویه که اسرائیل توی امریکا داره و حزب دموکرات از این دوره به نظر رسیده، یا حداقل رابطه دولت امروز امریکا که اوباما در رأسش هست، حزب دموکرات امریکا در رأسش هست، رابطه خیلی دوستانه و خیلی به اصطلاح نزدیک قبلی رو با اسرائیل ندارن، باید گذاشت جزء پروپاگاندای تبلیغاتی که میکنه. هیئت حاکمه و بخش اعظم استبلیشمنت امریکا این چرخش در سیاستی که اوباما کرد، نمایندگی بخش اعظم استبلیشمنت امریکا رو میکرد و نیاز عمومی امریکا بود به اینی که این بحران رو و این کشمکش رو به درجه زیادی تخفیف بده و هزینه های بیشتر مالی و سیاسی و انسانی رو که داشت برای خودش نداشته باشه، و اون تغییر چهره نیاز عمومی هیئت حاکمه امریکا با هر جناح مختلفی که دارن داشته باشه. اینی که ممکنه رئیس جمهور بعدی ترامپ یا کلینتون این کش و قوس رو بیشتر بکنه یا کمتر بکنه همیشه ممکنه، ولی اون روند اصلی که بین دوتا قطب در جریان بوده، کماکان برپاست، کماکان نیاز دو طرف هست، کماکان مطلوبیت داره برای هر دو طرف، و در نتیجه روند اون روند ادامه خواهد داشت و ما شاهد یک دوره جدیدی از کشمکش با اون شکل، با اون تندی میان ایران و غرب نخواهیم بود، به اضافه اینی که اروپا این وسط به هیچ عنوان سیاست قبلی امریکا را نداره و خواهان برای تثبیت موقعیت خودش در خاورمیانه سیاست دیگری رو در پیش گرفته و تلاش میکنه اون سیاست رو پیش ببره، و از این زاویه اروپا هم فشاری هست که نمیذاره. به هر حال تا اونجا که به حرفای کلینتون برمیگرده، هیلری کلینتون باید گذاشته جزء تبلیغات انتخاباتی برای جلب لابیزم اسرائیلی توی خود امریکا و برای کسب رأی، تا اینی که به طور واقعی تغییر سیاست و یا حداقل هیلری کلینتون رو جزء کسایی بذاریم که خواهان تند شدن رابطه ایران با امریکاست. اینو فکر میکنم نباید جزء اون گذاشت، ولی همونطور که گفتم کل پروسه هست که کل هیئت حاکمه امریکا میخواد و در پیش گرفته، و در نتیجه ما شاهد چرخشی نخواهیم بود. سنگ اندازی، استکاک بیشتر، تند کردن و این زورآزمایی کماکان از طرف هر دو طرف ادامه داره و قابل پیش بینی بود، و این تصویر خیلی هالیوودی و رویایی که با برجام همه معضلات حل خواهد شد و همه چیز شکوفا خواهد شد، استعداد چی بهش میگن، سیاست در خاورمیانه و در ایران تغییر خواهد کرد، اقتصاد زیر و رو خواهد شد، رابطه با غرب زیر و رو خواهد شد، اینا تبلیغات هیاهوها و تبلیغاتی بود که به خصوص بورژوازی تو ایران میکرد و به خصوص میدیای ایران میکرد برای اینی که تصویر قوی تری از ایران بعد از برجام بده، که معلوم بود واقعی نیست و همه میدونستن که این پروسه ادامه داره، این پروسه قرار نبود یک سال حل بشه و قرارم نیست یک سال حل بشه و نمیشه این بازی و این کشمکش کماکان ادامه.
اگه یادتون باشه روحانی یک سال پیش بود که شعار بهبود و رونق اقتصادی کشور رو تیه مدت زمانی 100 روزه به شرطی به توافق رسیدنشون با غرب و امضای برجام سر میداد. امروز میبینیم که پدیده بیکاری و فقر واقعا یه اپیدمی خانمانسوز تو جامعه ایرانه. شکاف طبقاتی به شدت تعمیق شده، به لحاظ سیاسی استبداد و خفقانی که به جامعه تحمیل کردن، به شهادت همون مردمی که تو جامعه ایران دارن زندگی میکنن از دورهای قبل خیلی بیشتر شده. دیروز میگفتن 100 روزه اوضاع اقتصادی رو بهبود میدن، اوضاع سیاسی رو بهبود میدن، امروز میگن که بهبود اوضاع به 2 تا 3 دهه آینده داره حواله داده میشه و زمان میبره. میگن زمان میبره و باید صبر داشت. آیا باید بیشتر بهشون وقت داد؟ چجوریه مسئله؟
فکر میکنم جواب قطعا نه است. موزل جمهوری اسلامی زمان نیست، موزل این نیست که 1 سال کمه برای اینی که برجام بتونه تأثیراتش رو داشته باشه و گویا جمهوری اسلامی به زمان بیشتری احتیاج داره. اینا تبلیغاتیه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینی که قطع امید کاملی که توی جامعه نسبت به گشایش اقتصادی، بهبود اقتصادی، رفاه، حل موزل بیکاری و مجموعه اینها رو 1 سال پیش روحانی داد و اعلام کرد، همونطور که شما گفتین 100 روزه خیلی از معضلات رو حل میکنه، تبلیغاتیه برای اینی که وقت بیشتری برای جمهوری اسلامی بخره. قطعا نباید وقت بیشتری داد و قطعا معضل جمهوری اسلامی وقت نیست. ببینید امروز بعد از 1 سال، ما همون موقع گفتیم گشایش اقتصادی در ایران اولا که ممکن نیست و ثانیا حتی اگر درجه از بهبود در زندگی مردم، در وضعیت اقتصادی مردم به وجود بیاد، به شدت کم کوتاه مدت هست و بعدش دوباره برمیگرده به یک موقعیت وخیمتری. امروز 1 سال بعد از برجام خودشون اعلام کردن که نرخ بیکاری توی جامعه ایران به شدت بالا، 30% جوانای ایران، تازه طبق آماری که خود جمهوری اسلامی میگه 30% جامعه ایران بیکار، جوانان ایران بیکار هستند. تو بعضی از مناطق درصد بیکاری 45%، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت اون جامعه بیکار هستند، جمعیت آماده به کارش نصفش بیکاره و هیچ شغلی، امکان اینی که هیچ شغلی براش ایجاد بشه موجود نیست توی اون جامعه. امروز خودشون میگن که حتی دکتراها توی ایران، کسایی که دکترا دارن توی ایران با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن و شانس اینی که توی بازار کار ایران که خابیده به طور واقعی کاری پیدا بکنن رو ندارن. در نتیجه مستقل از اینی که هیاهوهای جمهوری اسلامی و طرفدارانشون چی هست و چه هیاهویی کردن، به طور واقعی همون موقع روشن بود که من قبلا هم گفتم این پروسه ادامه دار و کشداره. جمهوری اسلامی معضلات جدیتر و اساسی تری رو داره برای اینی که سرمایه خارجی رو به خودش جذب بکنه و حتی سرمایه ایرانی خارج از ایران رو به خودش جذب بکنه و به بورژوازی حتی خود ایران این اطمینان رو بده که کشوری هست که ثبات کافی رو و امنیت کافی رو برای سرمایه در ایران میتونه ایجاد بکنه و میتونه تبدیل بشه به جایی که میشه درش سرمایه گذاری کرد. در نتیجه افق گشایش اقتصادی، افق بهبود اقتصادی، همون موقع ما گفتیم بخش اعظمش تبلیغات وسیعی هست که میکنن برای اینی که جامعه رو در انتظار نگه دارن، برای اینی که طبقه کارگری که بخش اعظمش زیر خط فقر زندگی میکنه، برای جامعه که حتی شاغلش زیر خط فقر زندگی میکنه رو ساکت نگه دارن، در انتظار نگه دارن و بتونن فرصت بیشتری رو برای خودشون بخرن. تبلیغات امروزشون برای اینی که 1 سال کمه و ما هنوز به وقت بیشتری ادامه احتیاج داریم، ادامه همون سیاست و ادامه همون تلاش برای در انتظار نگه داشتن جامعه هست، برای اینی که وقت بیشتری داشته باشن، برای اینی که بتونن منیج بکنن و بتونن به طور واقعی در مقابل اعتراضاتی که که اصلا غیر قابل انتظار نیست، در مقابل انفجارهایی که ممکنه توی اون جامعه به وجود میاد، بتونن خودشون رو آماده بکنن. جمهوری اسلامی معضلات، من همونطور که گفتم معضلات خیلی جدیتری داره، مستقل از اینی که برجام چقدر موفق بشه، مستقل از اینی که چقدر این گشایش اقتصادی که جمهوری اسلامی میگه و فرجی برای سرمایه در ایران باز بکنه، اگر برجام باز بکنه، گشایش اقتصادی و یا توسعه اقتصادی، شاید درست تره بگیم توسعه اقتصادی، افق توسعه اقتصادی در جامعه مثل ایران با وضعیتی که امروز توی اون جامعه هست به طور واقعی کوره، مستقل از هر معضلی سیاسی که خود جمهوری اسلامی داشته باشه. ببینید خاورمیانه که امروز بی‌ثباته، خاورمیانه که بحران زده و جنگ زده است، درش هیچ کشوری ثبات لازم رو برای صدور سرمایه در ابعاد هنگفت نداره. این در مورد ایران صدق میکنه، این در مورد عراق صدق میکنه، این در مورد بسیاری از کشورهای خاورمیانه صدق میکنه تا مادامی که اوضاع خاورمیانه به این شکل امکان دورنمای توسعه اقتصادی در این کشورها موجود نیست. موزل بورژوازی تو این منطقه امروز ادامه حیات نه توسعه. توسعه اقتصادی در دستور نیست. امروز مهمترین امری که بورژوازی در ایران هم داره اینه که ادامه حیات بتونه بده. بتونه از نظر اقتصادی ادامه حیات بده. بتونه اقتصاد مملکت رو در مینیمومی با بالاترین درصد بیکاری هنوز نگه داره، بگردونه. این صورت مسئله امروزه. در نتیجه تبلیغات شکوفایی اقتصادی، تبلیغات مبنی بر توسعه اقتصادی، تبلیغات مبنی بر بهبود زندگی مردم، تبلیغاتی بود که جمهوری اسلامی بعد از برجام احتیاج داشت بهش، برای اینکه یک امیدی رو در مقابل میلیون ها انسانی که قطع امید کامل کرده بودن از جمهوری اسلامی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، یک روزنه ای رو باز نگه داره برای اینکه جامعه رو در مقابل خودش ساکت نگه داره. و امروز جامعه نیست که میگه من قطع امید کردم، خود جمهوری اسلامی میگه جامعه قطع امید کرده و هشدار میدن به اینی که جامعه‌ای که بخش اعظمش زیر خط فقر زندگی میکنه، جامعه‌ای که رده بیکاری در جوانانش 30% و همونطور که گفتم در بعضی از مناطق بیکاری 45 تا 50%، این جامعه ممکنه منفجر بشه و باید خود رو براش آماده کرد و باید خود رو براش از الان آماده مقابله جدی کرد. یه نکته دیگر در مورد گشایش اقتصادی یا رشد اقتصادی بگم. بورژوازی به شدت تلاش میکنه رشد اقتصادی رو با رفاه مردم یکی قرار بده. ببینید انگلستان چند سال گذشته یکی از کشورهایی بوده که سرعت رشد اقتصادیش به شدت بالا بوده، ولی میزان کودکانی که زیر خط فقر زندگی میکنن جزو 18مین رده است توی کشورهای مهم دنیا، بعد از خیلی از کشورهای دیگه و در کنار کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته که قاعد ظاهرا با معضل اقتصادی روبرو هستن. رشد اقتصادی به معنای رشد اقتصادی و کسب سرمایه سود بیشتر برای بورژوازی هست، اما الزاماً به معنای رفاه بیشتر برای جامعه، به معنای بهبود زندگی مردم توی اون جامعه و به معنای مرفه تر شدن مردم توی اون جامعه نداره. کشورهای زیادی هستن که نمونش رو میشه آورد. انگلیس شاید بهترینشه، چون به شدت بورژوازیش به این میباله که رشد اقتصادیش توی اروپا از همه کشورها بیشتر بوده، ولی یکی از کشورهایی که بالاترین رده فقر رو در کودکان زیر خط فقر رو در خود اروپا داره. و این فقط یه نمونه کوچیکی هست از اینی که حتی اگر بتونه جامعه ایران با جلب سرمایه خارجی درجه رشد اقتصادی رو نشون بده، یا آمارهایی رو که سعی میکنن به رخ بکشن که بانک جهانی گفته رشد اقتصادی ایران از 0.1% میره 2% میره 3%، پس مردم رفاه خواهد آمد، اینا پوچه. فربه شدن بورژوازی به معنای رفاه کارگر و میلیون ها مردم زحمتکش نیست، خیلی وقتا برعکسشه. فربه شدن بورژوازی و رشد اقتصادی بورژوازی بدون استثمار شدید، بدون فقیر کردن مردم، بدون تعرض به معیشتشون ممکن نیست و این اتفاقیه که تو بخش اعظم کشورهای متروپول داره میفته. و حتی اگه بورژوازی ایران موفق بشه درجه از رشد اقتصادی رو داشته باشه و آمارها درست باشن که سال آینده رشد اقتصادی در ایران بیشتر خواهد شد، به هیچ عنوان به معنی بهبود زندگی اون میلیون ها انسانی که امروز شاغلن و زیر خط فقر زندگی میکنن نیست. این دوتا رو بورژوازی به شدت تلاش میکنه با همدیگه یکی بکنه و یه تصویر بده: خوشبختی خودش، رفاه بیشتر خودش، کسب سود بیشتر خودش و بهبود وضعیت خودش رو به معنای بهبود وضعیت من و شما، به معنای بهبود وضعیت کارگری که تو اون جامعه کار میکنه و هنوز زیر خط فقر زندگی میکنه بکنه. این هم جزء اون تبلیغاتیه که بورژوازی تو تمام دنیا میکنه، مختص بورژوازی ایران نیست. و تمام اون شعارهای گشایش اقتصادی هم من جمله شامل همین تبلیغات میشه. به هر حال همونطور که گفتم تا اونجا که به گشایش اقتصادی برمیگرده، امروز خودشون اعلام میکنن که هیچ اتفاقی نیفتاده، وضع به همون بدی هست که بود. آمار رو ول بکنید، زندگی واقعی میلیون ها انسان نشون میده که وضع همونی هست که بود و بیکاری و فقر تو همون ابعادی هست که بود و موفق نبودن. طبیعتاً هیچ بورژوای عاقلی بر نمیگرده بگه من شکست خوردم، من رو بندازید و بیایید قدرت رو به دست بگیرید. تلاش میکنه جامعه رو کماکان در انتظار نگه داره و این ادعاهای پوچ و هارت و پورت ها که وقت کم بود و باید وقت بیشتری به ما بدین تلاشیه تو همین جا.
اجازه بدید از یه زاویه دیگه به بحث نگاه بکنیم. از زاویه اوضاع جهانی و منطقه‌ای، کل صحنه دنیا خیلی بی‌ثباته. از خاورمیانه تا قلب پایتخت‌های کشورهای اروپایی تا خود آمریکا، دنیا با یه برزخ عجیبی روبرو هستش. بی افقی و بی جوابی بورژوازی خیره کننده است. خیلی صحنه مثل صحنه بعد از جنگ دوم جهانی هستش. سناریوی خاورمیانه اومده تو خود اروپا. اروپا داره تجزیه میشه. اولین پس لرزش جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا بود و انشقاق و بحران در این حوزه رو با خودش داشت. رابطه آمریکا با اروپا هنوز بی تکلیفه و نامعلومه و این یکی از مؤلفه هایی هستش که روی اوضاع ایران و جمهوری اسلامی به طور مشخص تاثیر میذاره. کش دادن این برزخ عمومی در سطح جهان و قدرت های اصلی سرمایه داری طبیعتا به نفع جمهوری اسلامی، دولت اردوغان و کل ارتجاع تو منطقه تموم میشه. امروز کسی که تو داخل جرأت نمیکنه دیگه بگه که دولت اردوغان یا جمهوری اسلامی باید برود، درجا سر به نیستش میکنن. الان دولت ترکیه داره قوانین اعدام رو دوباره برمیگردونه. خاورمیانه دیگه جایی برای ثبات سرمایه نیست به معنی. و نظر شما رو میخواستم در این مورد یا به طور مشخص در مورد این فاکتور بین المللی و تاثیرش روی جمهوری اسلامی رو بدونم. تو این هرج و مرجی که توی دنیا هست، برجام کجای معادلات قرار میگیره؟ یا به معنی دیگه سوالو اگه اینجوری تر کنم، شانس جمهوری اسلامی در این اوضاع چیه؟
ببینید، این تصویری که شما میدید که کلن امروز دنیا صحنه بی ثباتیه و دامنه بی ثباتی از خاورمیانه به اروپا کشیده شده و معضلات دیگری رو در مقابل بورژوازی اروپا و بورژوازی جهانی قرار داده، درسته. ولی برجام و یا حل کشمکش با ایران و موقعیت خاورمیانه یکی از اون مسائل جدیه که تعیین تکلیف غرب و تعیین تکلیف وضعیت غرب و قدرت‌های غربی در خاورمیانه است. اتفاقا یک بخشی از این بی‌ثباتی با تعیین تکلیف در خاورمیانه جواب گرفته میشه. شما کشیده شدن دامنه آوارگان جنگی به اروپا، کشیده شدن دامنه ترور به اروپا جواب در اون اروپایی نداره. قطعا بخشن میتونه در داخل خود اروپا مجموعه اینها جواب بگیره، ولی منشأ کل این بی‌ثباتی در خاورمیانه و موقعیتیه که اتفاقا خود قدرت‌های غربی با بازیکنان محلی مثل جمهوری اسلامی در اونجا به وجود آوردن. در نتیجه تعیین تکلیف خاورمیانه و برگردوندن یک درجه‌ای از ثبات به خاورمیانه و محدود کردن کشمکش‌های خاورمیانه به خود خاورمیانه صورت مسئله جدیه که در مقابل غرب قرار گرفته و هنوز مسئله مهم و یکی از مهمترین مسائلیه که بورژوازی غرب در دنیا باهاش روبروه. در نتیجه از این زاویه مسئله ایران، مسئله رابطه غرب با ایران به این معنی نیست که حاشیه‌ای شده. مسئله سر اینه که همونطور که گفتم معضل کماکان هست. بحران خاورمیانه است که دامنه خودش رو به اروپا و به غرب کشیده و باید این بحران رو یک طوری حل کرد و یکی از بازیکنان این بحران، چه در تشدیدش و چه در امروز ظاهرا در تخفیفش، ایرانه. در نتیجه کماکان مسئله موقعیت ایران در خاورمیانه، سهمی که ایران در خاورمیانه میخواد و سهمی که میخوان بهش بدن، موضوع رابطه ایران و غرب هست، موضوع دول غربی در تمام مذاکرات و سیاست‌ها و استراتژی هست که برای خاورمیانه می‌ریزن و برای بورژوازی ایران و برای جمهوری اسلامی هم این مسئله تعیین کننده است، چه از نظر سیاسی و موقعیتش در کل خاورمیانه، چه از نظر اقتصادی، معضلات اقتصادی که داره، معضلات سیاسی که داره که در بخش‌های قبلی مصاحبه در موردش صحبت کردیم. هر دو طرف هنوز مسئله، شاید دیگه عنوانش رو نمیشه گفت برجام، ولی رابطه ایران با غرب، موقعیت ایران در منطقه و تلاشی که اساساً امروز اروپا در رأسشه برای حل معضل خاورمیانه به طریقی غیر از دخالت نظامی مستقیم خودشون، بلکه از طریق کشمکش‌های داخلی سازش های داخلی، توافقات داخلی، بلوک های داخلی به معنی ارتجاع داخلی خاورمیانه. هنوز خاورمیانه کانون یکی از مهمترین کانون های بحرانی دنیاست و دامنه این بحران به غرب کشیده شده. در نتیجه میگم شاید نشه اسمشو برجام گذاشت، ولی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با غرب و نقش جمهوری اسلامی توی خاورمیانه، توی آیندهش و امروزش یکی از مسائلی هست که کماکان در دستوره. امروز مسئله موقعیت ایران در خاورمیانه به کشمکش بلوک ایران با بلوک رقیبش که در رأسش عربستان و ترکیه هستن تبدیل شده، به مقابله ایران با غرب رو تبدیل نشده، ولی این کشمکش ادامه داره و غرب تلاش میکنه به اصطلاح یه بالانسی رو در خاورمیانه ایجاد بکنه، چه بین ارتجاع محلی و چه بین خودش، برای اینی که دامنه این بحران کمتر از این بشه به غرب و دامنش محدودتر بشه و بتونه حداقل ثبات اروپا رو و غرب رو به درجه تضمین بکنن. در نتیجه من فکر میکنم همونطور گفتم شاید نشه گفت برجام، ولی مسئله خاورمیانه و مسئله موقعیت ایران در خاورمیانه هنوز هست و جمهوری اسلامی توی کشمکشش با قطبای رقیب تلاش میکنه که موقعیتش رو بهبود بده، از موقعیت به دست آمده بیشترین استفاده رو بکنه برای اینکه سهم بیشتری رو داشته باشه. امروز تو خاورمیانه قطب شیعه سنی داره شکل میگیره که تو رأس شیعهش جمهوری اسلامیه و تو رأس سنیهاش عربستانه به کمک ترکیه، و این کشمکش اینطوری داره ادامه پیدا میکنه.
آذر مدرسی، به عنوان آخرین سوال، به نظرتون شانس کمونیسم و طبقه کارگر چی هستش؟ کمونیست‌ها به طور مشخص چه سیاستی رو باید در پیش بگیرن؟
ببینید، من فکر میکنم طبقه کارگر و کمونیست‌ها تنها نیرویی هستن که شانسی دارن توی این اوضاع نقشی ایفا بکنن، و شانسی دارن برای اینی که به خصوص کمونیست‌ها شانسی دارن برای اینی که افق روشن‌تری رو در مقابل جامعه قرار بدن، افق قابل دسترس، افق رفاه، افق سعادت همگانی، افق آزادی و افق برابری در مقابل اون جامعه رو قرار بدن. صف‌بندی‌های سیاسی و شاید افق‌های موجود توی اون جامعه بعد از انتخاب روحانی و به خصوص بعد از برجام دچار تغییرات جدی شده. بخش اعظم اپوزیسیون از راستی که به بحران بین ایران و جمهوری ایران و امریکا امید بسته بود و خودش رو همیشه برای به عنوان آلترناتیو مطلوب غرب برای جایگزینی جمهوری اسلامی آماده کرده بود و بهترین آلترناتیوشون بود، امروز با تبدیل شدن خود جمهوری اسلامی به اصطلاح دوست کم ضرر غرب و به خصوص امریکا با یه بحران هویتی جدی روبرو شدن. چپی که باز اون هم امید خودش رو به ادامه این بحران و ضعیف شدن جمهوری اسلامی از طریق این بحران امید بسته بود و افقش این بود که در این پروسه هست که میتونه منشأ اثری باشه، امروز با تخفیف این بحران به درجه زیادی بی افق شده. به طور واقعی امروز جدال اصلی بین دو قطب، بین طبقه کارگر و کمونیست‌های این طبقه با بورژوازی و قدرت حاکمه‌ای که توی ایران الان در حال حاضر هست، و همونطور که گفتم اگر شانسی هست شانس کمونیست ها. سیاست چیه؟ من فکر میکنم کمونیست ها در هر شرایطی وظایف دائمی رو دارن، وظیفه متشکل کردن، متحد کردن و آماده کردن جامعه و در رأسش طبقه کارگر برای یک انقلاب کارگری، برای رسیدن به آزادی و برابری. وظیفه دائمی کمونیست ها هست. شرایط میتونه توی این وظیفه تأثیراتی بذاره، وظایف دیگری رو در مقابل کمونیست‌ها قرار بده، ولی چه اوضاع بحرانی باشه چه نباشه، چه استبداد بیشتر باشه چه نباشه، کمونیست‌ها همیشه و همیشه باید تلاش بکنن جامعه و طبقه کارگر رو با دادن یک افق روشن نسبت به آینده برای انقلاب کارگری و برای سرنگونی انقلابی حکومت حاکمیت بورژوازی و برای یک تغییر بنیادی توی اون جامعه آماده بکنن. اما در این دوره ویژه من فکر میکنم باید علاوه بر مقابله کردن با افق گشایش و علاوه بر گفتن و نشون دادن اینی که گشایشی در کار نیست و علاوه بر مقابله با به انتظار کشیدن جامعه از طرف جمهوری اسلامی، کار دیگه که کمونیست‌ها باید بکنن مقابله جدی هست و آماده بودن برای اینکه شکست افق گشایش در جامعه با بی افقی کامل به معنی بی افقی کامل نشه. باید معلوم بشه که بورژوازی ناتوان از به وجود آوردن هر نوع گشایش اقتصادی، باید نشون داد و این رو گفت و صدها بار دیگه گفت که حاکمیت بورژوازی هست که امکان رفاه در جامعه و امکان آزادی در جامعه رو نداره. باید در مقابل تلاش هایی که خود جمهوری اسلامی و کل خیلی روشنفکران و نیروهای سیاسی که از برجام میکنن به اینی که ببینید راه غیر خشونت آمیز، راه مسالمت آمیز، راه مذاکره است، راه ساختن و ساختن به معنای کوتاه آمدن و یا به قول خودشون دیپلماسی و مبارزه غیر خشونت آمیز که گویا مردم دارن مبارزه غیر خشونت آمیز میکنن، اینها راه به رسیدن به اهداف هست در مقابل تعرض سیاسی، فکری و ایدئولوژیک عظیمی که داره به جامعه میشه که به خاورمیانه نگاه بکنید و در نتیجه رضایت بدید به همین درجه ما فقط فقر و استبداد داریم، دیگران جنگ دارن. باید در مقابل یک همچین افقی که به اندازه تلاش جمهوری اسلامی خطرناک هست در خفه کردن هر اعتراضی توی اون جامعه ایستاد، برعکس باید ناامیدی از گشایش اقتصادی، ناامیدی از بهبود، ناامیدی از رفاه رو با قدرت تمام و با تلاش تمام و با روشنگری و با گفتن و با نشون دادن و با متحد کردن تبدیل کرد به اینی که بورژوازی قابل نیست این کار رو بکنه و این ناامیدی و این قطع امید کردن از بهبود شرایط رو به یه نیروی عظیم برای دست به کار شدن و برای تلاش بیشتر و تلاش مستقل خود ما، تلاش مستقل طبقه کارگر برای زیر و رو کردن بنیادهای جامعه برای یک انقلاب کارگری که میتونه این رفاه و این سعادت همگانی رو به همراه بیاره تبدیل بکنیم. قطعا خود بورژوازی و به خصوص بخشی که ظاهرا نقش میانجی و نقش غیر حکومتی رو برای خودش قائل، تلاش میکنه که این قطع امید رو به انتظار، به استیصال، به بی افقی و به پوچی در جامعه بکشونه و مقابله با یک همچین افقی به نظر من به همون اندازه مهمه که مقابله با خود جمهوری اسلامی و با سیاستی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه جامعه رو به انتظار و استیصال بکشونه. همونطور که گفتم قطع امید از جمهوری اسلامی در اینی که میتونه بهبودی ایجاد بکنه توی جامعه موج میزنه و چنان بالاست که خود میدیای جمهوری اسلامی و خود سرانشون میگن و به هم هشدار میدن. این قطع امید میتونه تبدیل بشه به یه نیروی عظیم اجتماعی برای تغییر و دگرگونی و میتونه همزمان این امکان هست که تبدیل بشه به یک افت در انتظار، به یک افت در اعتراض، به یک افت در امیدواری و خوشبینی به یک آینده بهتر. و من فکر میکنم باید در مقابل اینها هست. تنها جریانی که به طور واقعی این روشنبینی، این افق و این توان رو داره که در مقابل این آلترناتیف هایی که در مقابل جامعه قرار میدن، آلترناتیف کوتاه آمدن، آلترناتیف ساختن با موقعیت فعلی، آلترناتیف دست نزدن به اعتراض برای اینی که بدتر نشه اوضاع، در مقابل همه این آلترناتیف ها آلترناتیف روشنتری رو در مقابل جامعه داره حزب حکمتیست است. حزب حکمتیست با قدرت تمام و با تمام نیرویی که داره تلاش میکنه که این افق رو در مقابل جامعه قرار بده و سیاست ما اینه که از طریق قرار دادن یک افق و یک سیاست رادیکالتر، ماکسیمالیستی، کارگری و کمونیستی بتونیم در مقابل تعرض خیلی وسیع جریانات بورژوایی از جمهوری اسلامی تا جریاناتی مثل اکثریت راه کارگر جامعه رو آماده بکنیم و اجازه ندیم که قطع امید از دولت روحانی و وعده‌های توخالی و پوچ گشایش اقتصادی افق روشنتری در مقابل جامعه قرار بگیره. همونطور که گفتم اگر کسی شانسی داره، شانس برای زدن مهر زندگی بهتر به اون جامعه، کمونیست ها هستن، بقیه جریانات به طور واقعی غیر از خود جمهوری اسلامی که داره میدونه چیکار بکنه و نقشه ای داره، چقدر امکان پیش برده نقشش رو داره یه بحث دیگه است، ولی بقیه نیروها با یک سردرگمی گیجی و بی افقی مطلق روبرو هستن و نباید گذاشت بی افقی این جریانات به بی افقی جامعه تبدیل بشه. این یکی از مهمترین وظایفیه که فکر میکنم امروز بر عهده ما حکمتیست هاست و تلاش میکنیم در این را کمترین امکان رو بذاریم و بخش اعظم جامعه رو حول افق یک دنیای بهتر، حول افق یک انقلاب کارگری و حول افق یک آینده سعادتمند در مقابل متحد و متشکل بکنیم.
آذر مدرسی، با تشکر از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما گذاشتین، امیدوارم شما رو در برنامه های آینده هم با خودمون داشته باشیم. شنوندگان عزیز برنامه های رادیو نینا، به پایان برنامه امشبمون میرسیم. براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.